أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبغى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبغى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى فرعون چند صحنه مناظره و مبارزه رو تأسیس کرد. اول با وجود مبارک موسی کریم اون مناظره و احتجاج برقرار شد که موسی کریم ید بیزانشون داد، عصانشون داد به مانند اون. قسم دوم صحنه مبارزه علنی در اون میدان مار بود که بالاخره وجود مبارک موسی کریم پیروز شد. قسم سوم صحنه داوری بود که با سحره مصر کارشناسان سه که ایمان آوردن در این زمینه هم وعد و وعید مطرح شد، هم تبشیر و انذار مطرح شد و هم ماننده. اون بخش هایی که مربوط بود به تمامیت حجت وجود مبارک موسی کریم و هر پیغمبر دیگری علیه السلام، تمام سعیشون این است که حجت الهی را بالغ کنند، نه تنها در چشم مردم حجت را تثبیت کنند بلکه در جان مردم حجت را تبیین کنند که خدای سبحان به اینا فرمود قولوا فی انفسهم قولا بلیغا، یعنی پیام خدا به احتجاج الهی باید تا جان مردم بره، از اون بعد دیگه مردم مختارند. مسئله آمدن علم به حجیت حق در جان مردم این کار انبیاست که باید تا جان مردم حرف خدا را برسانه، از اون به بعد قبول و نکول در اختیار مردمه. مردم با عقل نظری و با اندیشه وقتی روبروی وحی می شوند، وحی اون هنر را دارد که حرف را تا جیشه جانشون برساند، اما از اون به بعد پذیرفتن نفی و اثبات به دست عقل عملی است. بارها عرض شد به این که همونطوری که ما در مجاری ظاهری یک مجاری ادراکی داریم مثل چشم و گوش که درک می کنند، یه مجاری تحریکی داریم که فرار میکنن، نجات پیدا میکنن، کار میکنن، یعنی چشم مار را میبینه و گوش صدای خروش سیل را میشنود و ماننده آن، ولی دست و پا باید فرار کنن. ممکن است کسی چشمش سالم باشه، گوشش سالم باشه، خوب درک بکنه، اما پای بریزی داره، دست فلج و ضعیفی داره. همونطوری که در بیرون یعنی در صحنه بدن ممکن است انسان خوب ببیند ولی نتواند نجات پیدا کند، در صحنه درون هم به شرح ایزن خوب میفهمد برای اونی که باید تصمیم بگیره جای عزم و اراده است، اون عقل عملی است که به یعبد الرحمن و یکتسب الجنان، اون یا فلج یا مریض یا ضعیفه. در جریان فرعون وجود بارکه هست موسی فرمود برای تو بیان الرشد شد که این حقه. لقد علمت با انزل هاولا الا رب السماوات و الارض بصائره. هیچ تردیدی ندارید. خب در بخش دیگری که در سوره قصصی در سوره نمل مانند آن فرمود جهدوا بها و استیقنت و انفسهم، یقین دارن که حق با موسی کلیمه. اما یقین نیمی از قضیه است، نیمی از کاره. یقین مال اون بخش اندیشه است، اونی که تصدیق میکنه، ایمان میاره، میپذیره، مال عقل عملی است که بهی عبد الرحمن. او اگر در جبهه جهاد درون شکست کتب آیا نورانی است امیر که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، کی ایمان بیاره؟ پس بنابراین نصف هره مصر قافل بودن چون قد تبین رشد من الغیب، نه درباریان فرعون. مشکل اون عقل عملی بود که در جبهه جهاد درونی شکست خورده است، ولی کاملا قابل علاج هست. انسان با یه لحظه توبه که برگرده، همه کسی که مبدل سیئات بالحسنات است تبدیل میکنه. این عالم جای تغییره. بدبوترین کود را خدای سبحان به بهترین گل یاس تبدیل میکنه. اینجا جای تغییره، جای توبه است، جای برگشته. ممکن نیست کسی تو عالم طبیعت باشه و نتونه عوض بشه، ولی در اختیار خود آدمه. سحره بعضی رو تهدید، بعضی روی تطمیع به دنبال فرائله مصر بوده. در این صحنه که قد تبین الرشد من الغیب، اینا که کارشناسان سحری بوده به دنبال معجزات علمی هست. تو معجزات هم تو بحثای کلامی ملاحظه فرمودید، گاهی قولیست، گاهی فعلیست، گاهی علمیه. توده مردم به طرف معجزات فعلی حرکت میکنن، خواص به دنبال معجزات علمی حرکت میکنن. این کارشناسان دیدن این سنخ معجزه نیست، سنخ سحر نیست اصلا. وقتی قد تبین در رشد من الغیب ایمان آورد، وقتی ایمان آوردن خیلی از مسائل بر اون حل شد. اون چرا که تا حال شنیده بودن برشون مفهوم بود حالا مشهود شد. وجود بارک موسی کریم همه اینها رو الفبایی بر اونها ذکر کرده. بخشی از اونها در همین سوره مبارکه تاها گذشت که وقتی وجود بارک موسی کریم در برابر سوالات فرعون قرار گرفت فرمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه و ثم هدا، بعد هم فرمود الذی جعل لکم الارض مهدا و سلک لکم فیها سبلا و انزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. همین حرفا رو به صورت علن و شفاف وجود مبارک موسی کریم در دربار گفت و مردم مصر هم فهمیدن. اینا که در تصمیم گیری فهمیدن حق با موسی کریم است، بنا شد که از تهدیدات فرعون بگذرند و ایمان بیارند. تو این لحظه گاهی پرده کنار می رود، گاهی اون مفهوم ذهنی مشهود فطری می شود. خیلی از چیزها را که آدم قبلا شنیده بود حالا بنا شد عمل بکند، برای او از حد علم حصولی به علم حضوری در میاد و به تعبیر حکیم صنایعی از علم به عین آمد و از گوش به آغوش. اونی که شنیده بود حالا دید. اگر این چنین شد، در همون لحظه که اینا تصمیم گرفتن همه چیز را فدای دین کنن، خدا هم خیلی از چیزها را به اینا نشون داده. لذا باز درس قاطع گفتن فقد انما تقضی حاضر حیات دنیا. همه حرفای فرعون رو گوش دادن و همش هم ابطال کردن. حالا ملاحظه فرمایید چگونه اون ابطال کردن. فرعون گفته بود که آمنتم له قبل ان آذن لکم، اینا گفته ما از تو نباید اذن بگیریم، ولی که او فطرنا، او فاطر ما به توست، ما اگر بخواهیم به او ایمان بیاریم که نباید از تو اذن بگیریم. یه بیان نورانی از حضرت امیر هست، این صوت العداله نقل شده که وجود بارک از دبیر عرض کردن آخه تو هنوز سندت بالغ نشده، آیا ایمان آوردی در فضای کنونی، از پدر و مادرت اشاره گرفتی، با اونا مشورت کردی؟ حضرت فرمود وقتی خدای سپار مگر مرم خواست خلق کرد با پدر و مادرم مشورت کرده که من حالا بخواب ایمان بیارم با پدر و مادرم مشورت بکنم یا از اونا اذن بگیرم. چرا اذن بگیرم؟ فرعون گفت قبلا آذن لکم، اینا گفتن والذی فطرنا، ما به کسی ایمان آوردیم که فاطر ما بود، تو و این نظامه، اگر خواستیم به فاطرمون به خالقمون ایمان بیاریم باید از شما کس تقدیف بکنی. خب پس تمام گفتهای اونا رو یکی پس از دیگری جواب دادن، گفتن ما بیانه داریم، شاهد داریم، این همه معجزات رو ما دیدیم. حالا این منه در علاما جا علا من البینات، اگه من بیانیه باشد خب معجزات فراوان در از بود مبارک موسی حریم دیدن، اون ید بیضا بود، دست در حال عادی، دست است وقتی به صدر میرسد، به جیب میرسد، براق میشود، شفاف میشود، بیضا میشود، دوباره به حالت عادی برمیگردد. این مال دست، عصا هم همینطوره. اینا چند مسئله رو به طور دقیق از محضر موسی کریم شناختن، این که واقعیت نسبی نیست، یعنی که واقعیت اشیا به اراده الهی وابسته است. اما مطلب اول اگر واقعیت نسبی باشه میشه سفسطه. واقعیت نسبی باشه یعنی این شی نسبت به زید این طوره، نسبت به امر جور دیگه است. اگر واقعیت نسبی باشه بخشی از سفسطه به شکاکیت رو همراه داره. این یک تو جهان بینی. مسئله تصویب لازم میآید در اصول. ما چرا مصوره نیستیم و مخطئه هستیم؟ برای اینکه با اشیا در فی نفس الامر یه واقعیت دارن، بعضی درست میفهمن بعضی نمیفهمن، اونی که مطابق فهمید ثواب است، اونی که نفهمید خطا است. اما مصوره میگه هر کی هر چی فهمید درسته. چرا؟ برای اینکه این شی فی نفسه واقعیتی ندارد مگر برابر با اون چرا که زید درک کرده. خب این هم تو جهان بینی سر از سفسطه در میاره، هم در اصول سر از تصویب. این طوریست که اشرافی نفس واقعیت نداشته باشن، نخیر هر چیزی نفس امری داره، یه واقعیت داره، یه حقیقت داره، منتها کسی که او رو میشناسه گاهی مصیب است گاهی مخطی. خب پس این چنین نیست که دست یه واقعیتی نداشته باشه، عصا یه واقعیتی نداشته باشه، گاهی این چنین است گاهی این چنین. نخیر دست واقعیتی داره، عصا واقعیتی داره، اون وقتی هم که بیضا میشه واقعا بیضا میشه، اون وقتی که عصا اژدها میشه واقعا اژدها میشه. نه، اشیا هویت ذاتی ندارن مثل ذات اقدس الهی. اشیا به اراده الهی اشیا هستن دیگه. اگر ذات اقدس اله اراده کرده که این عصا باشه واقعا عصاست، و اگر اراده کرده که این اژدها بشه واقعا اژدهاست. اگر خدای سبحان فرمود نگو عصا، من بگم این چیه دستته، نگو عصا، بگو هر چه تو بخواهی همان است، یعنی اشیا واقعیت دارن اما واقعیتشون به حقایق و ذاتیات خود اونها که نیست، اینا که واجب وجود نیستن، که اینا ممکنه وجودن ها حکمون چطور اندیشی. پس خیلی فرق است به اینی که ما بگیم اشیا واقعیتی ندارن مگر امور نسبی هن که اون دو خطر فلسفی و اصولی رو به همراه داره، یا نه اشیا واقعیت دارن منتها واقعیتشون به ارادت الله هست که این دومی حقه. این همه معجزات را این سحره و کارشناسان شاهد بودن از نزدیک یا با خبر متواتر را دریافت کردن. رضا به فرعون گفتن که ما بخواییم از خبر به خالقمون ایمان بیاریم باید از تو اجازه بگیریم. ما بینات فراوانی داریم، لذا این مسئله بینات مقدم بر فطرنا ذکر شده. بانگ ثبوتر اون فاطر مقدم بر بیناته، ولی اثباتن بالاخره بینات است که ما رو به فاطر راهنمایی میکنه. ثبوتن آب چشم مقدم بر چمنه، ولی اثباتن وقتی انسان از دور چمن میبینه پی به آب میبره. اینا از در مقام اثبات بینات را دیدن، از بینات به فاطر پی بردن. اگر تقدیم و تأخیری در درس هست از همین منظره که گفتن لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، مطلب دیگه در اون تقطیع من خلاف است. تقطیع فرق نمی کند، دست کسی رو قطع میکنن، پای کسی رو قطع میکنن. مگه حالا اگر دست چپ و پای راست قطع بکنن دردش بیشتره، دست چپ و پای راست قطع بکنن دردش مثلا بیشتر؟ اینطور نیست. ولی رسم فرعون فرید در تعذیب همین تقطیع من خلاف بود. اشاره کرد همون عذاب با خزی و رسوایی رو که من قانون رسمی من است در بارش ما اعمال میکنم. این لعقت تأن ارجلکم و ایدیکم من خلافه ناظر به اون تهدید معروف و عملی زندانیان اوست. وگرنه این چون نیست که حالا اگر این چهار دست و پا را که قطع میکنن، اگر دست چپ و دست دو تا دست اول قطع بکنن دردش کمتر باشه، یا دو تا پا را اول قطع بکنن دردش کمتر باشه، یا دست راست و پای راست و با هم قطع بکنن دردش کمتر باشه، اینطور نیست. اون خزی و رسوایی و ناظر به تعذیب معهود را دارد گوشزد میکنن که اگر فرعون زل اوتاد است، کار او همون تقطیع این خلافه. با من اون کار میکنم، بعدم تو این لابلایش خوش شاخهای درخت میدارم برای مدتی، که به تعبیر زمخشری در کشرا و امام رازی این فی معنی خودشه، نه اونطوری تو مغنی و جامی و این آمده که فی معنی علاست. فی معنی فیه، یعنی این ظرف، این درخت من ظرف من تو لابلای شاخها میدارم مدتی هم بمونه، نه اینکه شما رو به دار میکشم. بعد از تقطیع به مسله کردن این اعضا بدنتون رو میذارم تو درخت. لو سلبن نکم لو قطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف و لو سلبن نکم فی جزوع النخل، تا معلوم میشه اینا اشد و عذابن و ابقا. این فرعون خود را در برابر موسی کریم سلام الله علیه میبینه، در برابر سحره. سحره که قدرت تعذیب ندارن، تنها کسی که به دست او قدرت تعذیب فرض هست و میتواند عذاب بکند روز مبارک موسی است که دست او عصاست. این خواست بگوید به این که آیا اجرای او کاری تر است یا تقطیع و تسلیب من؟ چون بعد میفهمی شما اگر از ترس اژدها بخواهید ایمان بیارید، خطر من بیش از خطر موسی کریم است. وگرنه سحره موسی که جز مستضعفانی بودن، جز کسانی بودن که تحت قدرت فرعون بودن، که اعضا و جواره رشود به حسب ظاهر این بعد از تقطیع ذکر شده، گرچه با فا و سمه نیامده، ولی این ترتیب ذکری بی اشعار نیست که من لعقت تأن اعضا و جواره شما را بعد تسلیب میکنم. خب البته این هم ممکن است که بعضی را تقطیع بعضی را تسلیب بکند، امکان دارد. اما چو خطاب به یک گروه معین است، به همون گروه میگوید اول تقطیع، اول لفظی نه اول با فا و سم و اینها تقطیع میکنم بعد تسلیب میکنم، یعنی همین بعد از اینکه مسله کردم اینا رو میذارم تو درخت ها. ممکن است یه عده رو تقطیع بکنه، یه عده رو تسلیب بکنه، به دار بکشه، ولی ظاهرش اینه که همین کسانی که تقطیع شدن تسلیب میشن. چه تردن خیزش بیشتر است برای رسوایی اینا، نه این که زنده، برای زنده بودن نیست. این کسی که تمام اعضا و جوارش رو مسلم میکنند یه زنده نیمونه که. خب کار فهمیدن معجزه است، برای این که سر رو باطل کرده. مثل این که آفتاب که در میاد تمام اون انیاب اقبال رخت برمیبنده، در همون مثال دیروز. خود سحره که کارشناسان سحرن تشخیص دادن به این که همه این چوب و عصایی که آوردن بعد کمن جمع کردن، اگر سحر قوی تر باشه، سحر قوی تر جلوی تأثیر سحر رو میگیره، نه اصل سحر رو باطل کنه. اینه تو بحث دیروز گذشت. این بساط سحر رو به هم زد، مثل یه آدم در شب تار در بیابان راه گم کرده، درخت میبینه، دیو میبینه، کوه میبینه، تپه ماهوری میبینه، اما همین که آفتاب طلوع کرده این چیزی نیست. اینا خب این همون کار کرد، اونایی که سحر بود اینا مار دیدن، چوب رو به صورت مار دیدن. این وستر سحر و اعیون الناس، وقتی این آفتاب اعجاز تمید دیدن نه یه مش چوب افتاده یه مش تراب افتاده، بعد اینو جمع کردن بردن. اونی که دیدن اون سحر بود، اون رخت بربست. آفتاب که در میاد این تو نیست که درخت موجود از بین ببره. این شخصی که تو بیابان گاهی درخت میدید، گاهی چوب میدید، گاهی کوه میدید، گاهی دیو میدید، گاهی انواع اقبال میدید، وقتی آفتاب تو رو کرد میمونه خبری نیست. وقتی معجزه موسی کلیم ظهور کرد اینا دیدن که یه مش چوبا تو میدون افتاده، یه مش تنوع افتاده، رو جمع کردن بردن. دیگه از این رسوایی بالاتر که نمیشه که. این سحر رو باطل کرده، نه این که سحر بود. سحر که سحر رو باطل نمی کنه، جلوی تأثیر او رو میگیره. اگر احتمال این که سحر بود، دیگه کارشناسان و متخصصان سحر حاضر نبودن خودشون رو کشتن بدن و باور کنن که اینا فهمیدن این سحر نیست. عقل نیست، ابطال باید باشه. یه ابطال باید بشه. فرمود تلقف ما صنعوا، هرچی که اونا کرده اونا سحر کردن دیگه. دیگه قرآن از این شفافتر چی بگه؟ فرمود تلقف ما صنعوا، ان ما صنعوا کید ساحرن ولا یفلح الساحر. و حیثیت ها با یه صغرا با یه کبرا، فرمود به این که اون چرا که مصنوع ساحران بود این بله کرد. این صغرا ساحران هم سحر کردن، کید کرده این کبرا، پس او کید را بله کرد نه چوب را. خب حالا اون روایت هم باز میخونیم. این دوتا کتاب شریف عیون اخبار و رضا و اماری صدوق، این از کتاب های پربرکت مرحوم صدوق رضوان الله علیه هست. خدا غریق رحمت کنه همه اساتید را. استادمون رو در آمل تو مدرسه محمد حسن عسکری ما سال 28 یعنی تقریبا 61 سال قبل اونجا خدمتشون همه این امانی مرحوم صدوق رو میخوندی. امانی مرحوم صدوق جز مجالس خصوصی که را داشتن املا میکردن. روزهای جمعه یا غیر جمعه یه دست طلبه ها حضورشون که میرفتن اونا این احادیث میخوندن برای اونا و گاهی مگه لازم بود شرح میکردن. مرحوم مفید این کار کرده، بعد از مرحوم مفید مرحوم صدوق این کار کرده، مرحوم شیخ طوسی این کار کرده. اینا امالی دارن. مرحوم صدوق رضوان الله تو امالیشون این حدیث شریف نقل میکنه. ملاحظه فرمودید اونی که مربوط به جریان امام رضا سلام الله علیه است دو تا مشکل داره. یکی که سندش ضعیفه، یکی که اصلا قصه اون شیر پرده و شیر تشک و یا نمیدونم شیر پشتی و شیر اینا هیچ توش قصه، این قصه شیر و مجسم شدن شیر و خوردن اون ساحر اصلا توش نیست. اونی که هست نقل شده در جریان امام کاظم سلام الله علیه است و قسمت مهم امام کاظم. اینا تو امالی مرحوم صدوق هست که شما تو همین پایان مجلس 29 میبید اونجا یه خط نوشته که اینها در امالی مکتوب شده است. این حرفای کیه؟ خود صدوق که پشت سر هم روایت نقل میکنه. بعد در آخرش هم دارد که همین روایتی از علی بن اقتین است، دارد به این که این باعث قتل و مثلا شهادت وجود مبارک امام کاظم شد، در حالی که علی بن اقتین خودش قبل از شهادت امام خود سلام الله علیه رحلت کرده. مهمتر از همه این جریان عیون الاخبار است. این دوتا کتاب چون همون از سابق ما مأنوس بودیم با امالی مرحوم صدوق، این نوشته های مرحوم صدوق مخصوصا این عیون و این امالی و اینها کتاب های خیلی دلپذیری. ما تقریبا اینا مال قبل از انقلاب، حالا یا 40 سال قبل یا بلی قبل از 30 سال ما رو دیدیم. دیشب که نگاه می کردم دیدم که ما کل این قسمت های دیدیم برش فهرست بندی کردیم، شماره گذاری کردیم، مسائل مهم رو مثلا تو یاسیش یادداشت کردیم، همین قصه هم تو همین صفحه یادداشت کردیم که در کدوم صفحه مثلا ایشون همین قصه امام کاظم رو داره. در جریان قصه امام کاظم این چاپی که اینجا هست، مرحوم آقای لاجوردی رضوان الله علیه از علمای قم بود، از فضلای قم بود، از شاگردان مرحوم آقای بروجردی بود، از دوستان ما بود، غالب کتابخونه ها هم سری می‌زد، هم متتبع بود و هم کتاب‌های فراوانی جمع کرد. ایشون توفیق پیدا کرده این عیون اخبار رو تصحیح کرد و چاپ کرده. ایشون در چاپی که با تصحیح ایشون هست، جلد اول صفحه 96، اونجا وقتی جریان علی بن یقین رو نقل میکنه، میفرماد در تعلیقی که ایشون داره در زیر صفحه 96 میفرماد حاضر حدیث من اولهی الى آخرهی لم یکن فی نسخه العتیقه، از نسخه های قبلی هم چیزی نیست. یادای محقق و متبه. در آخرش هم که حرف علی بن یقین است که باعث شهادت شد، ایشون درباره آخرش هم دارد که لا یخفا ما فی ذکر هذه الروایه فی هذا الباب الموضوع فی صحت وفاته علیه السلام فتأمل. این تأمل برانگیزه. این علی بن یقین که میگه همین سبب شهادت موسی بن جعفر شد، خود علی بن یقین هنوز قبل از شهادت موسی بن جعفر رحلت کرد. حالا شما ببینید، در کافی من یادم نیست همچه قصه ای باشه. اماری مرحوم شیخ طوسی هم من نگاه کردم چیزی به دیدم نیامده. اماری مرحوم مفید نگاه کنید، اماری شیخ طوسی نگاه کنید، ببینید که از این قصه هست یا نیست. قصه چیز عجیبیه. اگر درباره امام صادق شد، درباره امام کاظم سلام الله علیه شد، این معجزه کم نیست. هم بعض آیه قرآنی رو به خوبی روشن میکنه، هم معجزه با این جلال و شکوه به دستور امام یک شیری از پرده در بیاد و یک کسی رو بدره و ببرد دوباره حال اول برگرده، کم معجزه نیست. چطور حال مرحوم کلی نقل کرده یا نکرده، مرحوم شیخ طوسی رو نقل کرده یا نکرده، مرحوم مفید تو اماری نقل کرده یا نکرده. اگر صدقه هست که در نسخه‌های قدیمی که ایشون میگن نیست، پس یه رای جستجو کنید، فحص کنید، ببینید که اصلا سند دارد، ندارد، در نسخه‌های مصحح هست، نیست. این بزرگواری که من میشناختم اهل تتبع بود. خب البته تتبع یک نفر با شرایط قبل از انقلاب خب خیلی فرق میکند. شما فحص کنید، جستجو کنید، اون نسخه مصحح و متین رو بررسی کنید، ببینید هست یا نیست. بر تقدیر این هم اگر باشه در اصل جریان یه مطلب تازه است و هم در تفسیر آیه قرآنی خیلی کمک میکنه. البته همونطوری که قد تقدم مرارن برای کسی ثابت شده طبق این روایت که عصا را بل کرده و چوب را بل کرده و یا تناب بل کرده، خب میگیره بهش عمل میکنه دیگه. آیه هم بر همون معنا تفسیر میکنه دیگه. خب چون قاله مفسری ما همینجور معنا کردن دیگه، حتی سید نرستاد هم به همین طرف مشهور معنا کرده دیگه. این مشکلی ندارد، عمده اینه که این روایت باید معتبر باشه. خب فرمود به این که اون چه که تو گفتی قبل از آذان لکم، ما نباید اذن بگیریم. برای اینکه ولذی فطرنا، احتمال این که واو ولذی فطرنا برای قسم باشه هست، اما ظاهرش اینه که عطف بر بینات است. ما جا انا من البینات، ایمان بیاوریم به بینات و ایمان بیاوریم به ولذی فطرنا. منتها تقدیم بینات بر الذی فطرنا برای اینکه در مقام اثبات ادله و شواهد و معجزات در مقام اثبات ما را به اون فاطر هدایت میکنن. همین چون که در تریان تقدیم نام مبارک موسی کلیم و هارون هم همین طور است. خب اونا که میخواستن نام موسی و هارون رو برن، تعدب را رعایت میکردن، نام مبارک موسی را قبلا ذکر میکردن. چون که در سوره مبارک اعراف قبلا گذشت همین سحره که ایمان آوردن در آیه 121 و 122 سوره مبارک اعراف که قبلا گذشت، حرفشون این بود: قالوا آمنا برب العالمین رب موسی و هارون. اونجا چون به روی دو نکته است، یکی خب وجود مبارک موسی مقدم است، یکی این که بخش مهم پایانی آیات اون سوره با نون ختم میشه. قبلش دارد که ما کانوا یعملون فانقلبوا ساغرین فالقی از سحرتو ساجدین آمنا و رب العالمین فسوف تعلمون لو سلمنکم اجمعین انا علی ربنا منقلبون و توفنا مسلمین انا فوقهم قاهرون و العاقبة للمتقین و فیندور کیف تعملون، فیندور کیف تعملون، ده الله میاد ذکرون. همه این بخشای این صفحه و امثال این با نون ختم میشه. اونجا هم رعایت کردم با نون ختم شده. گاهی تقدیم برای رعایت فواصل آیات است. اونجا چون با یا و الف میای منقلب و الف و الف بمانند اون ختم میشد، تعبیر کردم به آمنا به رب هارون و موسی. خب پس تمام حرفهایی که تاکنون فرعون زده اینا ابطال کردن. گفتن به این که فرعون تو گفتی ایونا اشد و عذابن و ابقا، تو عذاب در دنیا سه، دنیا هم محدود دو، پس عذاب تمام شدنیست این سه. اینما تقضی ما انتقاضه، اینما تقضی هذه الحیات الدنیا، دنیا هم تمام میشه، پس تو اشد و عذابن و ابقا نیستی. اونی که اشد و عذابن و ابغاست خداست، برای این که تو را میبره در جهنمی که نه میمیری نه زنده میشی، نه زنده هستی به حیات طیبه، نه میمیری تا راحت باشی. جهنمی ها در جهنم حالا یا روی لجاجت است یا هنوز انهم عن ربهم یوم اذن محجوبون، خودشون نمیگن خدایا جان ما را بگیر. به مالک دوزخ سلام الله علیه میگن تو به خدایت بگو که جان ما رو بگیره، یا مالکو لیقز علینا ربک، نه ربونا. لجاجت آدم تو به اینجا میرسونه، اینگه تو جهنمه و داره میسوزه، نمیگه ربونا، به مالک میگه به خدایت بگو جان ما رو بگیره. خب جانشونه که نمیگیره که، چه در سوره مبارکه سبح اسم ربک الاعلا چه در این قسمت، در هر دو قسمت فرمود به این که لا یموت فیا ولا یحیا. در سوره سبح اسم ربک الاعلا آیه 13 این است که ثم لا یموت فیا ولا یحیا، نه این که نموت است نه حیات، تا جمع این منفصل ما انتر خلوب دیگه که رفع هر دو بشه. خیر حیات دارم منتها حیات طیب نیست، مرگ ندارن، اینطور نیست که نه موت باشه نه حیات، خیر حیات هست منتها عذاب علیم رو به همراه داره. ثم لا یموتو فیها تا راحت بشن، ولا یحیا به حیات طیبه که عذاب نداشته باشن. همون معنایی که در سوره مبارکه سبح اسم ربک الاعلی آمده در همین جا هم آمده، یعنی اینو اینا رو بوشید مبارکه موسی کریم بنا گفته، اون بیاناتی که موسی کریم در احتجاجات داشته به اینا گفت در طول این مدت. لذا اینا به فرعون گفتن که میخوای بفهمی ایونا اشد و عذابن و ابقا، خدا اشد و عذابن و ابقاست. چرا؟ برای اینکه تو بر قرض قدرت داشته باشی در دنیاست، به دنیا محدود، انسان میمیره و راحت میشه، ولی در قیامت ذات اقدس اله تو و امثال تو را به دوزخ میبرد که ثم لا یموت فیها ولا یحیا و ابدی هم هست. پس او اشد و عذابن و ابغاست، نه تو. فقض ما انتقاضن انما تقضی هذه الحیات الدنیا. انا در پاسخ او انا آمنا به ربنا، رضا احتیاج به اذن نداشتیم. و این برای چند جهت است، یکی ترمیم سیئات قبلی ماست، یکی تکمیل درجات بعدی. ترمیم سیئات قبلی است که لیغفر لنا خطایانا، یک و ما اکرهتنا علیه من السحر، که عطف خاص بر آن مثل نکتتن، دو این ما اکرهتنا من السحر یعنی سحری که ما کردیم حرامه، مبارزه به مناظری که با پیغمبر عرض کردیم حرامه، ولی تو ما را وادار کردی که ما این کار حرام انجام بدیم، ما می توانستیم مقاومت بکنیم ولی معصیت کردیم. این ذکر خاص بعد از آن برای اهمیت این مبارزه با پیغمبر علاحده ذکر شده است. کدوم؟ بله این گفتن، ولی اون هم گفته اگر این کار را نکنیم کذا و کذا میکنم، اون تهدید را هم کرده به اینا. ممکن است یک کسی برای طمع این کار رو نکنه ولی برای ترس اون کار رو بکنه. خیلی هستن که میگن ما حالا از این جایزه گذشتیم، ولی از ترس که نمیتونه بگه ما از ترس گذشتیم. اون تطمیعشون مربوط به اون چی که در سوره مبارکه اعراف قبلا گذشت این بود و آیه 113 سوره اعراف این بود که و جا از سهرتو فرعون قال و این دلنا لعجلن این کنا نحن الغالبین قال نعم و انکم لمن المقربین قال یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین قال الغوا فلما الغوا سحروا اعین الناس و استرهبوهم بسجاب بسحر عظیم. قبلا به امید آمدند و اما وقتی وارد صحنه مناظره شدند وجود مبارک موسی کریم سخنرانی کرد، اتمام حجت کرد در همین سوره مبارک تاها این آیات قبلا گذشت. وجود مبارک موسی فرمود ویلکم لا تفتروا علی الله کذبا فیوسهتکم بعذاب. پوستتون رو میگرد، مسحوت یعنی پودر شده، به کسی که پوستش کندن بگر مستأصل شو، مستأصل یعنی من قطع او ما قطع اصله او. این پوست درختی که بکنن خوش میشه دیگه. مسحوت هم همینه، فیوسهتکم اینه، مال حرام رو که میگن سحت، برای اینکه پوست آدم میکنه یا آدم رو پول میکنه، مسحود میکنه، مسحوق میکنه. فیوسهتکم اینا رو فرمود. بعضی که فرمود نزاع داخلی شروع شد، بعضی از روی حبوش هم گفتن بکنیم نکنیم، از اینجا آمدن اون تهدید شروع شده. خب کسی که به طمع معجزه آمده باشه وقتی تهدید پیغمبر رو میشنود ممکنه برگرده، ولی فرعون موادارش کرده که نه این چی نیست که برگردید، با سخت ببندید در برابر او. فتنازعوا امرهم بینهم و اثر رو نجوا. اونگاه فرعون صریحا اعلام کرد که سمعت و صف باید بید که صف بسته و این کار انجام بدید. وجود بارک موسی کریم هم به همین را فرمود که شما صف ببندید در برابر من تا بینید که قد افلح الیوم من استعلاست یا قد افلح من تزکا. خب اینا گفتن به این که انا آمنا و ربنا لیغفر لنا خطایانا و ما احدثنا من سحر. تو گفتی ایونا اشد و عذابا و ابقا، ما میگیم والله خیر و ابقا. تو قلم رو به قدرت حاضر حیات دنیاست، دودگذره، نه که تا دنیا هست تو هستی، تا ما هستیم تو هستی، تعذیب تو مربوط به حیات ماست، اگر کشتی که ما بعد چند لحظه راحت میشیم. اما والله خیر و ابقا. بعد هم گفتید ایورا اشد و عذابن، ما رو تشریح بکنیم. تو یه وعده دادی، یک وعید، یک تبشیر کردی، یک انذار. ما اون وعد و وعید تو را، تبشیر و انذار تو را با وعد و وعید الهی، تبشیر و انذار الهی میزنجیم. میگیم انهو، ما از موسی کریم آموختیم این حرفا را. من یعت ربهو مجرمم. یه وقت هست کسی مجرم بود بعد توبه کرد، این یعت ربهو تائبم. چون معیار این نیست که کسی کار خوب کرد یا کار بد کرد، معیار آن است که کسی بد بیاید یا خوب بیاید. اگر کسی کار خوب کرد بد معاذالله ای رو به هم زد، درست است که قد عمل صالحا فی دنیا، اما ای رو به هم زد، سو مرتده و کذا و کذا. یا کسی کار بد کرد ولی توبه کرد، اون بد گذشت ولی فعلا یعترف به اون مؤمنن. اینی که در قرآن کریم در موقع پاداشدهی نمیگوید کسی در دنیا کار خوب کرد، میگوید من جاء بالحسنه. کسی نقد در دستش باشه، نه در دنیا کار حسنه کرده باشه. بله خب اگه کسی کار خوب کرده بد به هم زده، این که بهش پاداش نمیدن که. معیار آنه که در صحنه حساب هر کی میآید حسنه تو دستش باشه. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، نه من فعل حسنه. در قیامت هم اگر برای علما حق شفاعت هست، ماره همه نیست. کسانی که بعثه الله یوم القیامت فقیهن به اون میگن قف تشفت و شفت، خیلی هستن که در قیامت عوام مشهور میشن. اینی که به دنبال نخود سیاه درس خونده ای دیگه فقیهن مشهور نمیشه که. این که به دنبال القاب بود یا به دنبال مال بود یا به دنبال سرراقی بود، این دیگه فقیهن مشهور نمیشه که. کسی که لله درس بخونه، به درسش عمل بکنه، به باور بکنه، به دنبال صرافی نباشه، این به اسهل الله یوم القیامت فقیه. اون وقت بهش میگن بیز، هر که را خواستی شفاعت کن به امراغت ببر. خیر هشفه تو شفه. امده اونه که اونجا که میاد دستش نقد باشه. من جابر حسنم. اینجا همون تعبیر داره. نه من فعل کذا و اجرم کذا یا تا. من یعت ربه مجرمم. خب اگر یک کسی در دنیا جرمی کرده، بد توبه کرده، ذات اقدسه راه میپذیرد دیگر. این لا یعت ربه الا تائبم. ولی اگر من یعت ربه مجرمم شد، فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. این مجرم هم اسم فاعل نیست، صفت مشبه است. چون اگر اسم فاعل باشه دلالت بر حدوث میکنه، با گذشت الهی همراه است، بعد از مدتی آزاد میشه. اما ثم لا يموت فيها ولا يحيى مال کسی است که این مجرم به عنوان صفت مشبه برای او امر ثابت باشه. و من یأتیه مؤمنا، نه من آمنا. و من یعتهی مؤمنن که قد عمل از صالحات. ملازم فهمید که قرآن کریم روی عمل تکیه می کند، اما کدوم عمل رو ذکر نمی کند. گاهی خصوصیت عمل رو ذکر می کند، اما اینه که عمل مشروع باشه و مورد رضای خدا باشه. یه وقت دامداری است، یه وقت کشاورزی است، یه وقت بحث است، یه وقت تولید است، یه وقت خودکفایی است، فرق نمی کند چه باشد. هر کسی در هر کاری که دارد، بالاخره این همه مردم که هستن همشون کاراشون شبیه هم نیست که. هر کسی در هر رشته‌ای که هست کارش را لله انجام بدهد مشمول عمل صالح هست. لذا در این گونه از موارد اصلا عمل خصوصیت و نحوه عمل هیچ مطرح نیست که حالا کسی نماز بکنه یا کشاورزی بکنه یا دامداری بکنه یا درخت کاری بکنه، درخت آب بده. هر عمل صالحی را ذات اقدس اله پاداش میده. لذا برای این بخش از آیات اصلا خصوصیت عمل مطرح نیست. فرمود من یأتیه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئک لهم الدرجات العلا. حالا اگه کسی عمل صالح نداشت ولی مؤمن بود، این چنین نیست که بهش راه ندن، بعضی مدتی راه میدن، اما درجات اولیا بهش نمیدن. این درجات اولیا جنات عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذلک جزاء من تزکی. تو گفتی ایونا اشد و عذابا و ابقا، میگم والله خیر و ابقا. تو گفتی من ابقایم، میگم انما تقضی حاضر لحیط دنیا. تو گفتی کی بهتره، ما میگم الله و دین الهی و شریعت الهی بهتر است. الحمدلله رب العالمین.